اگر اجازه بدید یک جنبندی بکنم و یه سری مواردی رو به عنوان نکته در حوزه تحلیل و تفکر سیستمی نظر شما عرض بکنم که یک بیلان کاری رو ما داشته باشیم. یک بحث مهم در سیستم ها این هستش که ما علارغم این که در تفکر سیستمی باید کل یک مجموعه رو در نظر بگیریم، اما حواسمون به ارزش نگهداشت و بها دادن به تک تک اجزایی که در قالب اون سیستم هستن هم باید داشته باشیم و بدونیم که در واقع بر اساس تجمیع و ارتباط بین این اجزا هستش که اون کل داره جمع میشه و شکل میگیره. بحث دیگه همونجور که من در توضیحاتم عرض کردم خدمت شما این بود که هر سیستم داره یه ورودی از یک خروجی. زمانی که ما از یک سیستم خروجی بیش از حدی رو بگیریم، حالا این سیستم میتونه سیستم در واقع سازمانی و نیروی انسانی اداری شما باشه، ازشون خروجی زیاد بخواییم، اما از اون طرف ورودی های لازمه، نظیر اعمال انگیزش، نظیر مسائل حقوقی، نظیر افزایش نیرو رو نداشته باشیم، سیستم دچار مشکل میشه و بعد از یک زمانی در واقع این بهره‌وری زیادی که شما در یک مقطع زمانی خاص از سیستم خودتون میگیرید باعث میشه که در نهایت سیستم دچار سکته بشه و فرونشست رو داشته باشه. بحث دیگر در خصوص سیستم ها که اشاره شد اون خاصیت برگشت پذیری هست. یعنی یک پروژه رو هم شما در نظر بگیرید که در قالب یک سیستم بهش ما نگاه بکنیم، بعضی وقتا میبینید که سیر قهقرایی رو داره پیش میبره، اما با یک تصمیم مدیریتی، با یک درایت، با یک شارژ مالی و یا نظیر اون برگشت پذیری به اون استاندارد لازمه در اون صورت میگیره. یعنی سقوط همیشه به صورت یک طرفه نیستش و میتونه تبدیل به صعود بشه، مثل بازی که طرف عقب هستش و بعد در واقع یک کامبکی رو توی کار پیش میاره. بحث دیگه در خصوص این هستش که ما دنبال خروجی های لحظه ای نباید باشیم. در هر کاری که بخوایم انجام بدیم اگه نگرش سیستمی داشته باشیم، خروجی های ما باید خروجی های کلانی باشه. چه بسا خروجی های ما از یک سیستم، از یک منظور در میان مدت یا بلند مدت تامین بشه. پس ما در ارزشیابی های خودمون آن و لحظه رو نباید در نظر بگیریم و ایمان داشته باشیم به این مطلب که در تفکر سیستمی بنای کار برنامه ریزی و نگرش به آینده است در مسائلی که ما باید داشته باشیم. بحث دیگری که باید وجود داشته باشه این هستش که ما چشم‌اندازی رو که بخوایم در نظر بگیریم، چشم‌اندازی هستش که فقط در واقع از یک منظر و یک بُعد نباشه، به صورت کامل در خصوص هر مسئله مدیریتی که برای ما پیش میاد و ما میخواییم تفکر سیستمی رو در خصوص اون اعمال بکنیم، باید پیامدهای اون تصمیم یا اون رخداد رو در نظر بگیریم، در کل اکوسیستم ببینیم که چه آثار و تبعاتی خواهد داشت. اکوسیستم منظور همون اکوسیستم مسئله‌ای هست، پروژه‌ای هستش که داره در واقع رخ میده و مانند اون کاپیتانی که کوه یخ رو فقط بیرون آمده از آب و سطح دریا رو نگاه نمی‌کنه، ببینیم که در عمق خود دریا چه مسائلی وجود داره و علت العلل رو و منشأ عوامل رو ما شناسایی کنیم. یعنی ما در تفکر سیستمی دنبال حداقل دو تا ردیف کاری مهم باید باشیم. یک، علت چیست؟ دو، این علت ناشی از چه منشأی هستش؟ منشأ در تفکر سیستمی بسیار مهمتر هستش و در این راه شما باید حتما به مبحث پیوستگی بین المان‌ها و اجزا دقت داشته باشید. بعضی وقتا شما میبینید که مثلا 3-4 نفر اومدن یا توی خیابون دارن رد میشن، به نظر شما هیچ ارتباطی هم بین اینها نیست، اما در کنه مطلب که پیش میبینید، مثلا توی اداره میبینید که یکی در یه واحد هست، یکی در یه واحد دیگه هستش، هیچ تقاربی هم با هم نره، ولی در کنه مطلب میبینید این با این پسر عموی دختر خاله فلانی، اینم پسر عمه دختر دایی فلانی هستش، یک پیوستگی بینشون هست. در مسائل، در آنالیز و در واقع ترکیب مسائل با هم دیگه باید ببینید که اون ارتباطات لایه‌های زیرین که میتونن بر لایه‌های رویین تأثیر بذارن به چه صورتی هست، اونها رو در نظر بگیرید. و یکی دیگه به عنوان نکته دیگری که بخوام خدمت شما، نکته کوتاهی که عرض بکنم خدمت شما، این هستش که شما زمانی در حوزه تفکر سیستمی موفق میشید که یه ساختارشناس و یک طراح ساختار سازمانی مناسب باشید. این ساختار یعنی قالب، ساختار یعنی اسکلت، ساختار یعنی چارچوب. بر اساس اصول علم تفکر سیستمی ساختار رفتار رو میسازه. شما نگاه کنید، یکی از موارد مهمی که کاهنده تصادفات هستش، طرح هندسی مناسب راه هستش. یک کم اون پیچش، اون خمش، اون شیب بندیش، اون دورش، اون در واقع در نظر گرفتن مسائل اقلیمی و خاکشناسی در خصوص طرح هندسی و سرعت طرح مناسب نباشه، راننده و ماشین تحت تاثیر اون قرار میگیرند و تصادفات مضاعف به وجود خواهد اومد. یا اصلا نگاه کنید، ما یه ضرب المثل داریم که میگه تو خود پای در مسیر نه، راه خود بگوید که چون باید رفت. شما وقتی در داخل یک اتوبان قرار میگیری و با یک سرعتی در یک چارچوبی دو طرف گاردریل سرعت حداقل و حد اکثر مشخص باشه، دیگه مجبوری که اونجا طی مسیر رو انجام بدی. حالا اون یا اون راه یا به بیراهه منتهی میشه یا در واقع به یک مقصد و منزلت عالی. شما باید ساختار رو ایجاد بکنید. ساختار خودش با در واقع چیدمان افراد نسبت به شرح وظیفه سازمانی کلی که دارند، نگرش به پتانسیل ها و استعدادهای افراد در این که در چه جایگاهی قرار بگیرند رو باید مبنا قرار بدید و مثل کسی که با این آجرهای اسباب بازی و قرار دادن اونها، این لگوها بر روی همدیگه یک خونه ای رو میسازه و در امتداد زمانی که داره این خونه رو میسازه، یه جا از یه آجر بزرگ، یکی از یه آجر تکی، یکی یه جا از یه آجر عمود بر آجرهای دیگه استفاده میکنه، یک ساختاری رو به وجود بیاری که کار انجام بشه. یعنی شما با تفکر سیستمی و نهادینه کردن سیستم برای اینکه هدف شما که یک پروژه‌ای هستید به سرمنزل مقصود برسه، مثل شخصی هستید که داره یه پله رو میسازه. این پلتون میتونه پله یه طرفه باشه، دو طرفه باشه، پله تیز باشه، پله تند باشه، پله باشه که کفش استاندارد نباشه، پله باشه که عرض پاگردش کم باشه. همه اینها در حرکت من، سرعت حرکت من، عدم تصادم من با طرف مقابل، عدم سقوط من عبور کننده از خود مسیر راپله تاثیرگذار هستش. یعنی در تفکر سیستمی مقوله ساختار بسیار مهم است. حالا تکنیکایی هم داره، یکی از تکنیکاش اینه که شما یک ساختار رو چابک بکنید، یعنی از المانهای زائد، از توقفهای بیجا، از بروکراسیهای زیاد، از در واقع ایجاد ایستگاه‌های مختلف بتونید جلوگیری بکنید. چون وقتی که در نظر بگیرید، وقتی که پیچ و خم در یک لوله زیاد باشه و فشار آب درون لوله زیاد باشه، یه جایی این فشار آب میزنه و علارغم اینکه تابع طی مسیر در خود اون لوله هست، اما در نهایت یه جایی این فشار آب در یکی از این پیچ و خم ها میزنه و اون لوله رو، اون ساختار رو چیکار میکنه؟ دچار خلأ و اختلال میکنه. اینم در واقع بحث و نکته پایانی بود که من خدمتتون عرض کردم.